به زبان عبری یعنی آباورده. این مو لابد همون ما هست، ما موسا. باز وحی آمد که در آبش فکن، روی در امید دار و مو مکن. در فکن در نیلش و کن اعتمید، من تو را با وی رسانم رو سپید. میگوید که یه نوبت دیگه ای وحی شد به مادر موسی که این بچه رو بنداز تو رود نیل، در آبش فکن، روی در امید دار و مو مکن. روی در امید دار یعنی چشم امیدت به او باشه، ناامید نشو، قطع امید نکن. مو مکن یعنی اگه بچت از دستت میره شیون مکن. مو کندن این رسم زنان بوده در مصیبت، موکنان که میگن، موکنان موی کنان در شعر آمده. خدا به مادر موسی گفت که مو مکن. در فکن در نیلش و کن اعتمید. اعتمید همون اعتماده، ممال اعتماده که به ضرورت قافیه به جای اعتماد، اعتماد می نویسن، اعتمید می خونن. در فکن در نیلش و کن اعتمید، من تو را با وی رسانم روسپید. یعنی چشمت روشن میشه، روسفید خواهی شد، من تو رو به اون میرسونم. لرادوک، خلاصه به تعبیر قرآن ما تو رو به اون میرسانیم. مولانا به اینجا که میرسه میگه این سخن پایان ندارد، مکرهاش جمله میپیچید هم در ساق و پاش. میگه که حرف زیاده اینجا، ولی بدونید که هر کاری که فرعون میکرد، هر تدبیری که میکرد، این تو دست و پای خودش میپیچید، اصلا نتیجه نمیداد. پیچیدن مکر در ساق و پای فرعون یعنی این به جای اینکه این مکرها دیگران رو اسیر و درگیر کنه، خود فرعون رو درگیر میکرد. این وحی آمدن به مادر موسی که موسی را در آب افکن، من رو به یاد یک مثنوی طولانی بلندی، بلند به هر دو معنایی، از پروین اعتصامی انداخت که بهترین تصویرسازی شاعرانه در زبان فارسی از قصه به نیل سپردن موسی را پروین اعتصامی بیان کرده. یعنی در همه ادبیات فارسی هیچ شاعری به قوت و زیبایی پروین اعتصامی این ماجرا رو بیان نکرده. من اینجا برای اینکه حق اون بانوی بزرگوار ادا بشه، میخوام کل اون مثنوی رو از دیوان پروین برای شما بخوانم. اتفاقا این دیوان دیوانیه که از 1334 یعنی 62 سال پیش توی خانه ما موجوده. من وقتی که این دیوان به خانه ما وارد شد 10 ساله بودم، کلاس چهارم ابتدایی بودم. و علت این که این کتابم خریده شد این است که ما در خانه پدر بزرگمون، پدر پدرم زندگی می کردیم و یک عمه‌ای داشتم که ایشون هنوزم هست و از من 6 سالی بزرگتر بود و از دبستان فارغ التحصیل شده بود، 14-15 سالش بود. توی خونه به پدر من که برادر بزرگش بود گفته بود که یک کتاب پروین اعتصامی برای من بخر. جهتشم این بود که در اون سالها تو کتابای درسی متعدد از اشعار پروین نقل شده بود. منم که کلاس اول ابتدایی بودم به کتابای فارسی عمه هام هی مراجعه میکردم شعرهای پروین رو خونده بودم که کودکی کوزهی شکست و گریز که مرا پای خانه رفتن نیست، یا سیر یک روز تنه زد به پیاز فلان، یا مثلا شعرهای دیگه ای از پروین که بود. اینا تو کتابای درسی بود. عمه من گفته بود پدرم براش رفت گشت و این کتاب رو خرید که چاپ 1333 بود. این کتاب توی منزل ما بود و یه چند هفته ای تو دستبال عمم بود، بعد دیگه شد کتاب من. و من در 10 سالگی تقریبا همه این کتاب رو خوندم، دیوان پروین رو. و اولین کتاب شعری که مفصل خوندم همین دیوان پروین بود. بعدها که خودم شعر گفتم، به قول معروف مرتکب شعر شدم، متوجه شدم که تحت تأثیر پروین هستم و همیشه توجه دارم که اولین معلم شاعری من پروین بوده. حالا به چه دلیل و چه شباهت‌هایی بین سبک شعرهای خودم با پروین می‌بینم، اون از این بحث خارجه، ولی همچین حقی پروین به گردن من داره. و من تو همون 10 سالگی مقدمه‌های این دیوان و از جمله مقدمه مفصل و سنگین ملک و شعرهای بهار رو هم خوندم به این دیوان. اما این مثنوی رو پدر من خیلی بهش علاقه داشت و من از همون زمان یادمه که بارها و بارها پدر من در خانه این مثنوی رو با صدای بلند و با آواز میخوند و با اون ضبط صوتهای قدیمی نوارای ریلی سنگین که داشتیم ضبط میکرد و منم کنار دست او مینشستم و تو گویی دو گوشم بر آواز اوست. این مثنوی لطف حق خلاصه تو خونه ما خیلی خونده شد و خیلی ها حفظ بودن. این مثنوی رو جا داره که همه بشنوند. و ما به مناسبت این که مولانا رسیده به این بیت که میگوید باز وحی آمد که در آبش فکن، منتقل میشیم به این مثنوی. اسم این مثنوی از لطف حق. همینجا بگم که پروین داستان رفتار و عنایت خدا با نمرود رو وسط این داستان درج میکنه. میگوید که مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که فرزند خرده بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدای، گر نیارد ایزد پاکت به یاد، آب خاکت را دهد ناگه به باد. وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینکن در منزل است، پرده شک را برانداز از میان، تا ببینی سود کردی یا زیان، ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی، در تو تنها عشق و مهر مادریست، شیوه ما عدل و بند پروریست، نیست بازی کار حق خود را مباز، آنچه بردیم از تو بازاریم باز، سطح آب از گاهوارش خوشتر است، دایش سیلاب و موجش مادر است، رودها از خود نطغیان می کنند، آنچه می گوییم ما آن می کنند، ما به دریا حکم طوفان می دهیم، ما به سیل و موج فرمان می دهیم، نسبت نسیان به ذات حق مده، بار کفر استیم به دوش خود منه، به که برگردی به ما بسپاریش، کی تو از ما دوستر می داریش، نقش هستی نقشی از ایوان ماست، خاک و باد و آب سرگردان ماست. قطره‌ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. ما بسی گم گشته باز آورده ایم، ما بسی بی‌توشه را پرورده ایم. میهمان ما هر کس بی‌نواست، آشنا با ماست چون بی آشناست. ما بخوانیم هر چه ما را رد کنند، ای پوشی ها کنیم هر بد کنند. سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، زاتش ما سوخت هر شمعی که سوخت. کشتی زاسی به موجی هولناک، رفت وقتی سوی غرقاب هلاک. تند بادی کرد سیرش را تباه، روزگار اهل کشتی شد سیاه. طاقتی در لنگر و سکان نماند، قوتی در دست کشتیبان نماند. ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. بندها را تار و پود از هم گسیخت، موج از هر جا که راهی یافت ریخت. هرچه بود از مال و مردم آب برد، زان گروه رفته طفلی ماند خورد. طفل مسکین چون کبوتر پر گرفت، بحر را چون دامن مادر گرفت. موجش اول وهله چون تومار کرد، تند باد اندیشه پیکار کرد. بحر را گفتم دگر طوفان مکن، این بنای شوق را ویران مکن. در میان مستمندان فرق نیست، این غریق خرد بحر غرق نیست. صخره را گفتم مکن با او ستیز، قطره را گفتم بدان جانب مریز. امر دادم باد را کان شیرخوار، گیرد از دریا گذارد در کنار. سنگ را گفتم به زیرش نرم شو، برف را گفتم که آب گرم شو. صبح را گفتم به رویش خنده کن، نور را گفتم دلش را زنده کن. لاله را گفتم که نزدیکش بروی، ژاله را گفتم که رخسارش بشوی. خار را گفتم که خلخالش مکن، مار را گفتم که طفلک را مزن. رنج را گفتم که صبرش اندک است، عشق را گفتم مکاهش کودک است. گرگ را گفتم تن خردش مدر، دوز را گفتم گلوبندش مبر. بخت را گفتم جهانداریش ده، هوش را گفتم که هوشیاریش ده. تیرگی ها را نمودم روشنی، ترس ها را جمله کردم ایمنی. ایمنی دیدند و ناایمن شدند، دوستی کردم مرا دشمن شدند. کارها کردم اما پست و زشت، ساختند آینه ها اما زخشت. تا که خود بشناختند از راه چاه، چاه ها کندند مردم را براه. روشنی ها خواستند اما زدود، قصرها افراشتند اما برود. قصه ها گفتند بی اصل و اساس، دوزدها بگماشتند از بحر پاس. جامها لبریز کردند از فساد، رشتها رشتند در دوک عناد. درسها خواندند اما درس آر، اسبها راندند اما بی فسار. دیوها کردند دربان و وکیل، در چه محضر؟ محضر حی جلیل. سجده ها کردند بر هر سنگ و خاک، در چه معبد؟ معبد یزدان پاک. رهنمون گشتند در تیه زلال، توشه ها بردند از وزر و وبال. از تنور خودپسندی شد بلند شعله کردارهای ناپسند. وارهان دیمان غریق بی‌نوا تا رهید از مرگ شد سید هوا. آخران نور تجلی دود شد، آن یتیم بیگنه نمرود شد. رزمجویی کرد با چون من کسی، خواست یاری از عقاب و کرکسی. کردمش با مهربانی ها بزرگ، شد بزرگ و تیر دلتر شد ز گرگ. برق عجب آتش بسی افروخته، بس شراری خانمان ها سوخته. خواست تا لاف خداوندی زند، برج و باروی خدا را بشکند. رای بد زد گشت پست و تیر رای، سرکشی کرد و فکندیمش ز پای. پشه ای را حکم فرمودم که خیز، خاکش اندر دیده خودبین بریز. تا نماند باد عجبش در دماغ، تیرگی را نام نگذارد چراغ. ما که دشمن را چنین می پروریم، دوستان را از نظر چون می بریم. آن که با نمرود این احسان کند، ظلم کی با موسی عمران کند. این سخن پروین نه از روی هواست، هر کجا نوریست زنوار خداست. این شعر محکم پرمعنا خوشمضمون عارفانه حکیمانه قرآنی الهی زاده طبع یه بانویه که در 35 سالگی از دنیا رفته، یعنی کل عمرش بله 35 سال بوده و معلوم نیست موقعی که این شعر رو گفته 20 چند ساله بوده 30 ساله بوده، در چه دورانی هم این خانم زندگی میکرده. در دورانی که هر کی مدرسه میرفته و درس میخونده و درس خونده ها اینا همه به چهار اسبه به سمت غربی شدن سیر میکردن، در یک زمانه بسیار سختی از نظر فکری و فرهنگی زندگی میکرده پروین. و در یه خانواده روشنفکری فرزند یوسف اعتصام الملک زندگی میکرده که پدرش استاد ادبیات فرانسه و زبان فرانسه بوده و خونهشون محل رفت آمد بزرگان اون دوران بوده. پروین هم خودش تو مدرسه دخترانه آمریکایی درس خونده بوده. اون وقت در چنان خانه‌ای، از چنان مدرسه‌ای، در چنان محیطی، در چنان دورانی یک زنی پیدا بشه که اینطور شعر بگه با این معانی عمیق که یادآور عمق معانی مثلا قصائد ناصر خسروی هزار سال پیش باشه. این چیزیست که من اسمشو گذاشتم معمای پروین. یک کتابکی هم من راجع به پروین نوشتم که قصد بست و گسترشش رو دارم، همینه که پروین واقعا یه معماست. این زن با یک چنین شرایطی در چنان اوضاع و احوالی اینطور شعر گفته باشه. این در واقع همون مادر موسی چو موسی را به نیل. آدم میتونه فکر کنه که پروین بعد از اینکه این شعر مولانا رو خونده بوده که باز وحی آمد که در آبش فکن، روی در امید دار و مومکن، این مثنوی بلند رو گفته. پدر من یک جاهایی رو با قلم خودش علامت زده در این که هنوز خطش در این کتاب 62 ساله هست. از بس که ما این رو خونده بودیم فرسودم شده شیرازه کتاب و به هر حال خیلی خاطره داریم ما با این شعر و با این کتاب و با پروین. یه خاطره ای هم نقل بکنم. مرحوم قیصر امینپور عضو پیوسته فرهنگستان بود و ما روزای دوشنبه که جلسه شورا داشتیم در خدمت ایشان هم بودیم و با هم اعضای شورای فرهنگستان بعد از جلسه و قبل از جلسه می نشستیم به گفتگو و اختلاط می کردیم. یک روز یادمه که با امینپور صحبت می کردم، چه بحثی بود یادم نیست، من یه شوخی باش کردم، به قول معروف یه تیکهی بهش انداختم. بعد امینپور گفتش که ما گرفتیم آن چرا انداختی، یعنی این مصرع اول ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی، اون به جا استفاده کرد به یه معنای دیگه، گفت فهمیدم چی گفتی، حواسم هست که چی گفتی، گفت ما گرفتیم آن چرا انداختی. وقتی من به این مصرع که میرسم یاد قیصر امینپورم میفتم که اونم از یه جهاتی سرنوشتی از جهت کوتاهی عمر و بلندی شعر شبیه پروین داشت، منتها توی یه فضای زبانی و دوران دیگری. خب ما رسیدیم به این مطلب که وحی آمدن به مادر موسی که موسی را در آب افکن، باز وحی آمد که در آبش فکن، روی در امید دار و مو مکن، در فکن در نیلش و کن اعتمید، من تو را با وی رسانم رو سپید. این سخن پایان ندارد، مکرهاش جمله میپیچید هم در ساق و پاش. این چند بیت رو معنی کردیم و شعرهای بعد و توضیحات بعد رو به نوبت دیگر موکول میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران، جلوه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین، انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
پریشان رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین.